بخشنده مهربان، سلام، صبحتون بخیر. اولین روز هفته است و با روزنه مجله علمی برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که یک هفته دیگه انشالله با شما خواهیم بود و سعی میکنیم که موضوعات مختلف علمی رو با حضور کارشناسان و همراهان برنامه در اختیار شما قرار بدیم. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، هماهنگ کننده فاطمه ربانی و صدا بردار خوبمون سرکار خانم بیدکی هستند. خوش آمد میگم حضور شما رو به برنامه یه روزنه. بحث امروز ما در رابطه با هوش مصنوعی، این اتفاقی که به نوعی میتونیم بگیم که در دنیا به عنوان یکی از علوم نوین شناخته میشه، این که چگونه هوش مصنوعی بتونه برنامه‌ریزی‌های مختلف رو برای ما انجام بده و فارغ از اینکه صرفاً فقط در حوزه‌های فناورانه باشه موضوع مورد بحث ماست، به خصوص که می‌خوایم ببینیم چگونه از هوش مصنوعی در درمان بیماری‌ها و خاص در رابطه با کرونا صحبت می‌کنیم با کارشناس برنامه که خودشون هم در این حوزه فعالن و هم در حوزه‌های بیمارستانی دارن کار می‌کنن. در برنامه امروز ما علم و زندگی رو خواهیم داشت، تجربه جهانی، کتاب معرفی می‌کنیم و همینطور از رویدادهای این حوزه برای شما خواهیم گفت. خواهش می‌کنم که برنامه روزانه رو با موضوع هوش مصنوعی دنبال بفرمایید. اولین بخش برنامه ما علم و زندگیه، اون که چگونه علم در زندگی ما میتونه کاربردهای مختلف داشته باشه. همراه میشیم با سرکار خانم نرجس رضازاده.
علم و زندگی.
خانم رضازاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نقره کار بزرگوار و یکایک که شنوندگان ارجمند رادیو گفته بود.
خواهش میکنم بفرمایید.
همراهتون هستم. بله همراهتون هستم با ایتم علم و زندگی و قرار پیرامون هوش مصنوعی صحبت کنیم. با یه تعریف از هوش مصنوعی آغاز میکنم. هوش مصنوعی که گاهی اوقات هوش ماشینی نامیده میشه، به هوشمندی نشان داده شده توسط ماشین‌ها در شرایط مختلف اطلاق میشه که در مقابل هوش طبیعی در انسان‌ها قرار داره. خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی به ربات‌ها فکر می‌کنن، ربات‌های بی‌احساسی که برای انجام راحت‌تر کارها طراحی شدن و قراره در آینده جای انسان‌ها رو بگیرن، اما واقعیت با اون چیزی که تصور میشه تفاوت داره. هوش مصنوعی که امروز ازش یاد میشه در واقع تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره، تفکری که سعی داره از تفکر انسانی تقلید کنه. حالا هوش مصنوعی تونسته تو زمینه‌های مختلف کاربردهای وسیع از خودش نشون بده. برای مثال می‌تونیم از کاربردهای هوش مصنوعی در پیشگیری از ویروس کرونا اشاره کنیم که از طریق نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بسیاری از افراد مبتلا به کرونا رو در شهرها و کشورهای مختلف تونسته شناسایی کنه. استفاده و کاربرد هوش مصنوعی تنها به اینجا ختم نمیشه، بلکه در حوزه‌های دیگه نظیر تبدیل گفتار به نوشتار، پاسخ‌دهی خودکار در نرم افزارهای پیام‌رسان، اتومبیل‌های خودران، تشخیص چهره از پشت دیوار، طراحی لباس بر اساس سلیقه کاربر، اینا همه دستاوردهای هوش مصنوعی هستش که بسیارن. حتی در ایران هم خوشبختانه موارد استفاده از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف مهندسی پزشکی بسیار کارآمده و تحولی رو ایجاد کرده. وقت اندک، مطالب در این حوزه بسیار. همکارانمون مطمئناً در آیتم‌های گوناگون براتون از کاربردهای دیگر هوش مصنوعی خواهند گفت.
متشکرم. بله ممنونم. خیلی موضوعات خوبی رو گفتید و این نشون میده که هوش مصنوعی چه طیف و دایره بزرگی داره که واقعاً باید بهش توجه کرد و به هر حال به عنوان یک علم و فناوری نوین در دنیا شناخته میشه. خوشبختانه در ایران هم اتفاقات خوبی افتاده، گرچه ما بعدش هم راجع به تجربیات جهانی هم توی این موضوع صحبت میکنیم. تشکر میکنم از شما.
مرتضی
خواهش میکنم. ممنونم. سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
بله. ما راجع به تجربیات جهانی صحبت خواهیم کرد. بله. راجع به تجربیات جهانی صحبت میکنیم. بفرمایید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفته بود.
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، اجازه بدید که ما ابتدا گفتگو ویژه رو داشته باشیم، چون هم موضوع مهمیه، بعدم میپردازیم حتما به تجربیات جهانی. بخش گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت با یک مهمان بسیار حرفه‌ای.
گفتگوی ویژه.
بحث ما در رابطه با هوش مصنوعی هست و اینکه چگونه از این فرصت در کشور ما استفاده میشه. مهمان ما در بخش گفتگوی ویژه مهندس مشتبه خلیل نژاد هستن. ایشون کارشناس ارزیاب شرکت‌های دانش بنیان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و خودشون هم مدیر عامل شرکت فناوری بیمارستانی هستند. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. روز خوب رو برای همگی آرزو می‌کنم.
متشکرم. آقای مهندس، ما حالا شما به هر حال چون ارزیاب شرکت‌های دانش بنیان هم هستید در مجموعه معاونت علمی، چقدر ما از شرکت هامون در حوزه هوش مصنوعی فعالند رو تو این زمینه دارن کار میکنن، چقدر به شما مراجعه کردن و دانش بنیان شدن؟
عرضم به خدمتتون که اتفاقا این حوزه هوش مصنوعی و خب یه حوزه بزرگترش حوزه IT و نرم افزاری حوزه ای است که ما در داخل کشور پتانسیل های خیلی خوبی داریم و نسبت به لبه تکنولوژی در دنیا نه تنها عقب نیستیم، حتی میشه گفت دستاوردهای خیلی خوبی هم تو این حوزه داشتیم. شرکت هم تو این حوزه ها نسبتا کارهای خیلی خوبی کردن و انشالله به صورت جامع تر خدمتتون توضیح.
بسیار عالی. بیشتر تو چه زمینه‌هایی بودن این هوش؟ چون می‌دونیم هوش مصنوعی به هر حال یک طیف گسترده است و تو تمام حوزه‌ها هست. بیشتر چه حوزه‌هایی رو شامل میشن تا بعد بریم حالا سراغ بحث هوش مصنوعی به خصوص در حوزه حالا درمان و پزشکی که شما هم تو اونجا هم دست بر آتش دارید؟
خواهش می‌کنم. تقریبا الان دیگه خب همونطوری که می‌دونیم همه ما روزمره الان در واقع فراخور استفاده از هوش مصنوعی تو زندگیمون داریم حس می‌کنیم. استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی، استفاده از موتورهای جستجو، استفاده از در واقع شبکه‌های اجتماعی، همه اینها در واقع پشتش و بک‌گراندش استفاده از هوش مصنوعی هست که اینقدر راحتی رو توی تعامل با این لایه‌های نرم‌افزاری به ما نشون میده. برخلاف همون شرکت‌های مختلف دانش‌بنیان هم در داخل کشور که خیلی‌هاشون ما مشتری‌هاشون هستیم، طول روزیا داریم حتما اسمشون رو می‌شناسیم یا ازشون استفاده می‌کنی، در پشت زمینه از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای بالا بردن سرعت پاسخ‌دهی و سرویس بهتر و سرویس هوشمندتر مشتریشون وقتا استفاده دارن.
درسته. بسیار خوب، بریم حالا تو همین حوزه فناوری‌های بیمارستانی و پزشکی که خود شما هم تو این زمینه دارید فعالیت می‌کنید. به نظر شما این هوش مصنوعی بالاخره می‌تونه کاربردی داشته باشه برای این کووید و کرونا و اینا؟
100%. حالا من اگه بخوام خیلی کلی صحبت بکنم، ببین ما تقریبا 10 سال اخیر یه انقلاب بزرگی رو تو زمینه سیستم‌های تشخیصی تو علوم پزشکی با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی داشتیم. حالا به صورت کلی بخوام دسته‌بندیش بکنم، از تلمدیسین و حالا پزشکی از راه دور، سیستم‌های پردازش تصویر توی پزشکی و سیستم‌های کمک تشخیصی DSS ها زمینه‌های کلی هستن که ما معمولا اینا تقسیم بندی می‌کنیم. ولی یه پندامی که مثل کووید 19 خیلی جهان رو به فکر فرو برد که چقدر در واقع سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی و روی نرم افزارها میتونه کمک بکنه از اینکه ما یه وقتی دنیا رو نجات بدیم. یعنی امروزه شاید بهتون بگم بالای شاید ما 100 تا پروژه موفق تو دنیا تو زمینهای مختلف برای مقابله با در واقع کرونا ویروس داشتیم. حالا من میتونم دستبندی و زمینه‌هاش رو هم خدمتتون کامل توضیح بدم.
نه خیلی خوب، اتفاقا بگید، چون به هر حال موضوع روزه و اینکه بدونیم چطور از علم و تکنولوژی میشه تو این زمینه استفاده کرد.
خواهش میکنم. ببینید اگه بخوایم دستبندی کلی بکنیم که ما مثلا در مقابل یه پندامیک ویروسی این شکلی که همه‌گیر میشه مثلا ویروس کووید 19 چه هوش مصنوعی چه کمکی میتونه بکنه، من تو 4 تا در واقع زیر موضوع اینا رو دستبندی میتونم بکنم. یکی سیستم های کشف یا دیتکشن هستن که مثلا اگه بخوام مثال بزنم، اگه حتما فراخوش دوستان و شنوندگان دیدن، سیستم های ترمو کامرایی که توی مکان های عمومی گذاشته میشه، دوربین هایی هستن که دوربین های حرارتی هستن، یه تصویر بزرگ از محیط میگیرن و خودشون با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی تشخیص میدن کدوم یکی از افراد توی اون محل شیوع مثلا میتونه درجه تب حدود مثلا کووید 19 یا کرونا داشته باشه. خیلی کمک میکنه هم به نظر هزینه‌ای هم از نظر اینکه توی جاهای شلوغ ما بتونیم سرایت ویروس رو کنترل بکنیم.
درست.
تو زمینه‌های در واقع نمونه دیگه‌اش میتونه استفاده از سیستم‌های بازشناسی الگوی همون پترن ریکگنیشن ها باشن که باز هم پزشکان ما استفاده کردن. ما توی دانشگاه صنعت شریف هم یه پروژه موفق تو این زمینه داشتیم. مثلا اینکه به جای اینکه شما برین تست حالا تستای روتین رو خود کرونا ویروس رو تستای پی سی آر و تستای دیگه که استفاده میشن و بدین که هزینه خیلی زیادی داره، یه دونه تصویر رادیولوژی سی تی از ویه معمولا گرفته میشه یا معمولا تشخیص اضطراری از طریق پزشک انجام میشه، ولی الگوریتم هوش مصنوعی معمولا با دقت بالای 96% از همون تصویر رادیولوژی تشخیص بدن که این بیمار الان کیس کرونایی هست یا نه.
درست.
یا مثلا مثال دیگه استفاده از در واقع وضعیت پالس وضعیت سیگنال در واقع اکسیژن سچوریشن، وضعیت پارامتر اکسیژن سچوریشن است که معمولا بیماران کرونایی مشکل سچوریت اکسیژن پیدا میکنن. حالا تست در واقع ریه هست، سیگنال ریه چک میشه، مثلا ببینید این بیمار این شخص میتونه کیس کرونایی باشه یا نه. همه اینا رو ما میتونیم تو دستبندی کشف در واقع بیمار خلاصه بندی بکنیم.
خیلی خوبه. بفرمایید.
خواهش میکنم. تو زمینه پیشگیری حالا بهش تو دنیا پریونشن گفته میشه، مثلا یکی از داستان‌ها محاسبه احتمال آلودگی حتم است، مثلا سنش چقدره، محل زندگیش چجوریه. باز تو این زمینه ما داخل کشور اپلیکیشنی وزارت بهداشت توسعه داد که بگم اکثر شنوندگان باش آشنایی دارن که مثلا شما میتونید این چک بکنید ببینید تو محله و حوزه دوروبرتون چقدر ممکنه احتمال سرایت ویروس وجود داشته باشه. یا یکی از داستان‌های دیگه‌اش تو محله پیشگیری میتونه جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط بشه. اگه ببینید شبکه‌های اجتماعی به کررات خبرهایی میاد که خیلی‌هاش ممکنه اصلا مبنای علمی نداشته باشه، خیلی وقتا ممکنه مبنای تجاری داشته باشه، مثلا اینکه این کارو اگه بکنید برای مثلا درمان ویروس خوبه، این کار میتونه تو جلوگیریش کمک کنه. هوش مصنوعی میتونه تو دسته‌بندی این اطلاعات و جلوگیری و بلاک کردن اطلاعات غلط کمک بکنه. و یکی دیگه هم در واقع مقابله با رشد واگیر هست، همونجوری که خدمتتون گفتم اپلیکیشن های موبایلی که میتونن توی منطقه های مختلف به شما بگن توی این منطقه مثلا نرید یا سعی کنید مسافرت به این مناطق نداشته باشید، اینا جلوگیری از رشد واگیر میکنن. دسته‌بندی دیگه که میتونیم راجبش صحبت بکنیم در واقع سیستم هایی هستن که کار مقابله یا ریسپانس میکنن. حالا مثلا مهمترین مرحله که الان خیلی تو دنیا داشت استفاده شده در مرحله ساخت دارو و واکسن بوده. همونجوری که میدونید ساخت یه واکسن در مقابله با یه چیزی مثلا ویروس کووید 19 که خب الگوریتم در واقع دی ان ای پیچیده ای هم نسبتاً داره کار زمانبریه، این تا بره تستای بالینیش رو بگیره، داروی جدید تاییدیه بگیره، بره و توی بازار قرار بگیره، ممکنه بین 1 تا 2 سال طول بکشه. ولی استفاده از داروهای موجود و ترکیب داروهایی که الان وجود دارن توی بازار، اینکه چقدر اسم تاثیر بذاره، با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی در واقع سلولار پترنی از اینها وارد این سیستم میشه، تست میشه به صورت مجازی، به صورت نرم افزاری و مثلا میگه این ترکیب داروی میتونه بیشترین در واقع پاسخ رو در مقابل مثلا با ویروس داشته باشه.
خیلی هم عالی. بفرمایید.
آره. یا سیستم های مثلا مشاوره مجازی که بازم تو این داستان کرونا ویروس در داخل کشور ما نمونه ها و کیس استادی موفقی نسبت داشتیم.
خب آقای مهندس، باز ما با هم صحبت خواهیم کرد. من خواهش می‌کنم شما هم همچنان همراه ما باشید. ما یه بخشی رو می‌خوایم بشنویم، تجربیات جهانی که دوستان ما ارائه خواهند کرد و بعد نظر شما رو هم باز راجع به این تجربیات جهانی و اینکه چقدر در ایران هم داریم ازش استفاده می‌کنیم یا نمونه‌های مشابهش رو خواهیم شنید. پس ما رو همراهی بفرمایید، همچنان روی خط باشید. ما بخوایم بریم بخش تجربه جهانی رو با حضور شما شنوندگان بشنویم.
تجربه جهانی.
سرکار خانم سودابه کامران در بخش تجربه جهانی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه. امیدین که ایام به کام باشه.
انشالله. بفرمایید.
مشکلات جهانی پیچیده هستند. هوش مصنوعی میتونه ابزار ارزشمندی باشه که تلاش انسان رو در ارائه راه حل‌های برای مشکلات آزاردهنده تقویت بکنه. گروهی از پزشکان آمریکا از هوش مصنوعی برای پیشبینی گسترش بیماری‌های ریه، روده و پروستات با 97% دقت استفاده کردند. پژوهش‌های موجود در رابطه با سرطان، آزمایش‌های بالینی و تولید دارو به ارائه داده‌های بسیاری انجام میده که نشون میده هوش مصنوعی میتونه به بررسی و راهنمایی و تصمیم گیری توی مراقبت های بهداشتی کمک بکنه. توی انگلستان از هوش مصنوعی برای نجات زنبورهای عسل که جمعیتشون رو به کاهش استفاده میکنن، اونها به وسیله حسگرها، میکروفون و دوربینهایی که نزد کندوی زنبورها کار گذاشته شده، نحوه نجات دادن این موجودات سودمند رو یاد گرفتن. دیگر کاربرد هوش مصنوعی کمک کردن به افراد ناتوان هستش برای مقابله به مشکلاتشون. یه شرکتی توی چین ابزار مرقوم به صرفه ابداع کرده که استفاده از اون بسیار ساده است، میتونه اختلالات بصری رو توی کودکان شناسایی بکنه. در نتیجه میشه درمان رو پیش از اینکه اختلالات موجب نابینایی بشه شروع کرد. همچنین با استفاده از هوش مصنوعی اپلیکیشنی رو درست کردن که به کودکان ناشنوا کمک میکنه تا با این ترجمه به زبان اشاره خوندن رو یاد بگیرن. توی کانادا هم هوش مصنوعی رو برای پیشبینی پیامدهای اقلیمی توی نواحی گوناگون به کار میگیرن. توسط شبکه‌های عصبی که به وسیله همین هوش مصنوعی ساختن برای شبیه‌سازی آسیب‌های ناشی از طوفان‌های شدید و بالا رفتن سطح دریا استفاده میکنن. یکی دیگه از کاربردهای هوش مصنوعی حمایت از تلاش‌های مربوط به محافظت از حیات وحش توی هاوایی و کالیفرنیای جنوبی. نوعی پهپاد رو برای شناسایی شکارچیان غیرقانونی و تعیین موقعیت حیوانات طراحی کردن. شاید جذاب‌ترین بخش کاربرد هوش مصنوعی به زعم من آقای نوبکار توی شیکاگو و لندن صورت گرفته. پژوهشگران در حال آموزش دادن به هوش مصنوعی هستند تا بتونن نابرابری رو با بررسی تصاویر ضبط شده از شرایط زندگی توی شهرها تشخیص بدن و با استفاده از اطلاعات به دست اومده به بهبود شرایط زندگی توی شهرها بپردازن. و ده ها مورد دیگه که به حد در زمان این برنامه نمیگذره.
بله میدونم، به هر حال موضوعات هوش مصنوعی اینقدر جذاب و متنوع و متفاوت هست که زمانهای زیادی میخواد. متشکرم از شما خانم کامران به خاطر همراهیتون. سلام باشید. خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
ما ادامه گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت با آقای مهندس مشتبه خلیل نژاد. ایشون کارشناس ارزیابی شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستن و همینطور مدیر عامل شرکت فناوری بیمارستانی. آقای مهندس، بخش تجربه جهانی رو شنیدید دیگه؟
بله.
آره، حالا اگر نظری دارید بفرمایید تا بعد با بحث خودمون رو در رابطه با همون هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و درمان و به هر حال تشخیص ادامه بدیم.
خواهش میکنم. همونطوری که خدمت عرض کردم، خب بحث خیلی زیاد، یعنی در مدامین دامنه خیلی وسیع هست و تو حوزه خیلی مختلف در هوش مصنوعی همونطوری که سرکار خانم هم فرمودن الان کارهای
بعد. حالا برگردیم همون بحث خودمون، فکر کنم جذابتر هم هست، اینکه در حوزه به هر حال فناورانه بیمارستانی و پزشکی و سلامت داره از این هوش مصنوعی استفاده میشه، حالا به خصوص که شما خیلی مثالای خوبی هم زدید در رابطه با همین بیماری کرونا. من یه نکته رو بگم برای شنوندگان و بعد وارد بحثمون بشیم با آقای مهندس، حالا شما هم این رو تصدیق بفرمایید یا به هر حال تصدیق بفرمایید. وقتی که ما صحبت میکنیم از فناوری، هم قیمت ها برامون به صرفه تر میشه، درسته؟ هم سرعت کار بالاتر میره، به نوعی هزینه ها کاهش پیدا میکنه، دقت بالاتر میره و همه اینها یه جور کمکه. وقتی شما اشاره کردید مثلا فرض بکنید با تصویر رادیولوژی ریه میشه تشخیص داد یا یه پیش بینی کرد یا درصدی رو گذاشت برای همین حوزه کرونا، فکر میکنم که دقت شاید از خیلی از موارد دیگه بیشتر باشه. این اتفاقاتی که رو با همین هوش مصنوعی انجام میشه، درسته؟
بله.
یه نکته هم داره هوش مصنوعی که خیلی بهش توجه میشه و اون هم خود یادگیرنده بودنشه، اون اصطلاح ماشین لرنینگ که داره. چقدر تو این زمینه داره کار میشه در حوزه فناوری های پزشکی که بتونه خودش هم یه جاهایی اون بیشتر یاد بگیره و بر اساس اون تشخیص بهتری رو بده، قبل از اینکه خود مثلا دست اندرکاران یا برنامه نویسان بخوان این کارو برای اون ماشین انجام بدن؟
خب وقتی ما راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، پشت این داستان، پشت این اسمی که حالا خیلی پرطنطرا هم هست، الگوریتم های یادگیری ماشین وجود دارن. همونی که فرمودید تقریبا تمام مثال هایی که من زدم داره از الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده میکنه. حالا الان تقریبا در طی 6 سال گذشته هم بزرگ داده ها یا بیگ دیتا خیلی در واقع به کانسپت و مبحثش رشد کرده، هم مبحث ها الگوریتم های جدید ماشین لرنینگ مثل یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ بسیار رشد کرده، انقدر که شاید شما خیلی از اپلیکیشن ها یا نرم افزارهایی که طول روز ازش استفاده میکنید هوشمندیش رو اصلا حس میکنید. این ناشی از اون یادگیری عمیقی هست که اون اپلیکیشن خودش به صورت خودکار با استفاده از داده هایی که از بزرگ داده ها داره میگیره داره خودش رو آموزش میده و یه مرحله هر روز انگار جلوتر از حتی ذهن آدمی داره کار میکنه.
بله، این یه نکته خیلی مهمه. یه بحث دیگه هم که ما داریم تو این هوش مصنوعی که حالا تو حوزه اصلا فناوری هم خیلی استفاده میشه، اون تحلیل داده ها و حالا شون صحبت هم کردید از اون داده ها و اینکه چطور از داده ها استفاده بشه، داده کاوی انجام بشه و مواردی از این دست، این رو هم در یک دقیقه پایانی از شما میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، مبحث بزرگ داده های بیگ دیتا الان مبحث روز دنیا هست، یعنی کسی که الان میگن در دنیا داده ها خودش قدرت سرمایه هست. شما وقتی مثلا میگم داده های کل یه اپیدمی که مثل کرونا ویروس رو تو سطح کشور داشته باشیم، اصلا سیاست گذاری کلامتون ممکنه کامل تغییر بکنه.
بله.
یعنی اینکه ما کدوم بیمارستان بهتره که مثلا تخت آیسویی بیشتری داشته باشیم، مراجعه کننده هامون تو کدوم استان الان رشد سیر مثلا انتشارشون بیشتره، اینا اصلا میتونه سیاست گذاری کلام اقتصادی رو تحت شعاع قرار بده. یه مثلا من یکی دو تا مفصل هم فراموش کردم دوا یادآوری کنم. یه همچین بیماری هایی مثل مثلا بیماری در واقع مثل کرونا ویروس، اینا خیلی زیاد احتیاج به آیزولیشن دارن، یعنی بیمار باید یه زمانی کلن مفترق از بقیه توی جای ایزوله بشه. اینجوری هم خدمت رسانی سرویس درمانی براش مشکل تر میشه. مثلا میگم دارو میخواین براش ارسال بکنید، یا مثلا بیمار احتیاج داره توی وضعیتی مثل تخت آی سی یو پایش بشه، مانیتور بشه، ولی ما به اندازه کافی تخت آی سی یو تو همه بیمارستانه که کشور نداریم. خیلی زیاد هوش مصنوعی تو همین دو تا مبحث هم میتونه کمک بکنه. مثلا برای ارسال دارو الان دنیا رفته سراغ پهپادها، فکر میکنم توی صحبت هم بوده. پهپادها مطمئن باشین که در طی 3-4 سال آینده مخصوصا با استفاده از این تندامی که پیش اومده به شدت روی سرمایه گذاری میشه. تا مثلا شما اگه بیمار کرونا ویروس هستید بدون اینکه از خونه بیاین بیرون داروتون رو بتونین مثلا جلوی آپارتمانتون داشته باشین،
بیا دم پنجره تحویل بگیریم از پهپاد.
دقیقاً.
این خیلی خوبه. حالا چون این موضوع خیلی خوبه، دو دقیقه دیگه راجبش صحبت بکنیم. آقای مهندس، ببینید، حالا بحثی که ما داریم همین راجب تحلیل داده ها، یه موضوعیه که حالا راجب کرونا موضوع جهانیه. چقدر ما اطلاعاتی رو میتونیم به دست بیاریم یا مثلا سازمان های مثل بهداشت جهانی در اختیار کشورها یا در اختیار شرکت های فناورانه قرار میدن که بتونن در این رابطه کار بکنن، حالا یا شرکت های دارویی، چقدر دسترسی به این داده ها وجود داره یا نه هنوز موضوع در رابطه با کرونا یک موضوع مبهمه و هر کشور خودش داره تو این زمینه فعالیت میکنه؟ چون بحث داده ها رو ما داریم صحبت میکنیم و اطلاعات.
ببین، تقریبا الان جا افتاده در دنیا که ما وقتی هر چقدر بتونیم اوپن دیتا رو در واقع کامل تر در اختیار قرار بدیم، خودمون هم منتفع بیشتری هستیم. الان هم WHO داره داده هاش رو به صورت روتین در اختیار قرار میده، هم در واقع سازمان های بهداشت کشورهای مختلف مثل NHS، FDA، اینا سعی میکنن روزانه داده های جدیدشون رو در واقع در اختیار قرار بدن که پژوهشگران بتونن به صورت به‌روز داده ها رو توی سیستم های خودشون در واقع استفاده بکنن.
درسته، این خیلی خوبه. چقدر ما دسترسی داریم به این داده ها و چقدر از این داده ها استفاده میشه؟ یا مثلا معاونت علمی آیا مثلا مراودات بین المللی داره برای اینکه این داده ها رو بگیره و به دست مثلا شرکت های این حوزه برسونه؟
ببینید، واقعیت قضیه خیلی احتیاج به مراوده نداره. الان شما خیلی از این سیستم ها مثلا دارم میگم، شما الان از در واقع اصطلاحا مخزن سورس کد های اوپن سورس متن باز دنیا مثلا مثل گیت هاب یه سرچ کوچولو توش بکنیم، همین الان میتونیم الگوریتم هوش مصنوعی راجع مثلا ترمومتر پیدا بکنیم که اینو وصل بکنیم به یه دوربین ترمال کامرا، خود به خود یه سیستم تشخیص حرارتی به شما میده. الان دنیا به این سمتش داره میره که تا جایی که میتونه به صورت متن‌باز داده ها و الگوریتماشو در اختیار قرار بده، چون ارزش افزوده ای که هم در واقع کاری روی این سیستم ها میتونه برای کل دنیا ایجاد بکنه خیلی بیشتر از این هست که خب یک کشور به صورت محدود و نگه داره.
درسته. متشکرم از شما آقای مهندس مشتبه خیلی نجات. خیلی موضوع خوبی مطرح شد. میدونم بحث هوش مصنوعی میتونه ادامه دار باشه و بیشتر باشه. از شما تشکر میکنم. برای همه شما همکارانتون چه در حوزه فناوری های بیمارستانی و پزشکی چه در مجموعه معاونت علمی فناوری آرزوی توفیق دارم.
خیلی
متشکرم. خداحافظ.
رویداد
بخش رویدادها همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. سرکار خانم شبنم طوفانی با ما هستن. سلام، صبحتون بخیر. خانم طوفانی صدای منو ندارین؟ خب اینم از تلفن‌های همراه اپراتورها. ما بعد از طرف اپراتورها هست شما معذرت خواهی بکنیم که گاهی اوقات این مشکل ایجاد میشه. خانم طوفانی با ما هستید؟ نه؟ بریم یه موسیقی بشنویم تا دوباره بحث بشیم.
گفتگوی ویژه. گفتگوی ویژه.
خب ما در گفتگوی ویژه راجع به بحث هوش مصنوعی صحبت کردیم، موضوع بسیار مهمی که فکر میکنم این روزها به خصوص در حوزه کرونا خیلی میتونه مورد توجه قرار بگیره و خواهش میکنم که حتما اگر شما این بخش گفتگوی ویژه ما رو نشنیدید از طریق ایران صدا اون رو دریافت بکنید، بشنوید، در آرشیو اینترنتی ایران صدا وجود داره. خیلی بخش مهمی بود، به خصوص اینکه چقدر در حوزه هوش مصنوعی ما در رابطه با کرونا کار کردیم، شرکت‌های دانش‌بنیان ما کار کردن. این موضوعی بود که می‌خواستیم خدمت شما یادآور بشیم چون بحث خیلی مهمی بود. اما بریم سراغ سرکار خانم طوفانی. خانم طوفانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میگم به شما شنوندهای عزیز، صبح روز شنبهتون بخیر و نیکی باشه.
متشکرم، رویدادها رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. محققان از تلفن‌های همراه مجهز به ابزارهای هوش مصنوعی برای انجام آزمایش‌های دقیق و سریع تشخیص بیماری کرونا استفاده میکنن. سیستم تست کرونا بر پایه استفاده از صفحه گرمایشی، منبع نوری LED، دوربین گوشی و اپلیکیشن ویژه است. البته علاوه بر موارد ذکر شده، یه لیست قابل شارژ با باتری هم به کار گرفته میشه. در نتیجه در عرض کمتر از یه ساعت اطلاع افراد به کرونا مشخص میشه. این سامانه هوش مصنوعی میزان آلودگی به ویروس در نمونه خون یا نمونه بزاق رو بر اساس تصویر گرفته شده با دوربین گوشی مشخص میکنه. و ما در شیراز شاهد طراحی سامانه تشخیص ماسک صورت با استفاده از هوش مصنوعی هستیم. این سامانه با استفاده از فناوری پردازش تصویر و الگوریتم‌های یادگیری ماشین طراحی تولید شده و میتونه وضعیت ماسک زدن کاربران رو با پردازش تصویر اونها تشخیص بده. همینطور میتونه در صدی که ماسک صورت رو پوشش داده هم تشخیص بده. این سامانه رو میشه در اماکن و محیط‌های شلوغ برای کنترل افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنن به کار گرفت. و در پایان یک شرکت علمی و فناوری چینی برای تشخیص سرطان سینه سونوگرافی مبتنی بر هوش مصنوعی رو توسعه میده. این سیستم هوش مصنوعی میتونه در مقیاس میلی ثانیه انواع آسیب و غدد یا سرطان رو تشخیص بده که به طرز چشمگیری ظرفیت تشخیص رو بهبود میده و همینطور میتونه 50 فریم تصویر رو در ثانیه پردازش کنه و نتایج تشخیص رو به سرعت شگفت‌انگیزی ارائه بده.
بله متشکرم از شما، ممنونم از شما خانم طوفانی، سلامت باشید. خدا نگهدار. متشکرم که ما رو همراهی کردید. با برنامه روزانه و موضوع هوش مصنوعی در خدمت شما بودیم. موضوع بسیار ارزشمندی که دیدیم چقدر در حوزه های پزشکی هم میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه. برنامه ما رو میتونید هم از رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر هم از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند کیوان نوکا، خدا حافظ.
خب تشکر و قدردانی میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه علمی روزنه که امروز رو با موضوع هوش مصنوعی به اون پرداختم و انشالله که مورد توجه عنایت شما عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن 162 آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان خواهد بود. اما برنامه اجتماعی هاشور آماده پخش هست با موضوع رشد بیرویه و نامتجانس بافت شهرهای حاشیه نشین.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه،
6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.